وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا يزمن المرتهن الرهن اذا تلف في يده الا بتعد او تفريط، ولا يسقط بتلفه شيء من حق المرتهن فان تعدى فيه او فرط زمنه فتلزم قیمته یوم تلفه. کلام در این هست که در صورتی که برای رهن تلف پیش بیاد، آیا شخص مرتهن ضامن هست یا ضامن نیست؟ می فرمایند که نه، اگر که تعدی و تفریطی از ناحیه مرتهن نشده باشد ضامن نیست. تلف سماوی پیش آمده، آقای مرتهن رهن را در جای خوب محفوظی که معمولا نگهداری باید بشه نگهداری می کرده، زلزله آمده، صاعقه آمده، یه پیش آمدی شده مثلا تلف شده، اینجا ضامن نیست. بله، اگر تعدی کرد یا تفریط کرد در حفظ و در اثر تعدی و تفریط تلف شد، اون وقت ضامن هست. فرق بین تعدی و تفریط اینه که تعدی یک کار انجام میده، مثل اینکه لباس را مثلا میپوشه، لباس را مثلا یک کاریش میکنه یا مرکب را سوار میشه، سلام علیکم. تفریط اینه که غذا مثلا نمیده، خوراک نمیده، یه جای درست این حیوان را نگهداری نکرده بوده، این بهش میگیم تفریط. البته بعضی نقل کردن که خود مرحوم شهید ثانی فرموده که روایت هم شاید بعضی ها فرموده اند هست که در صورتی که از راه چیزی تلف بشه از حق مرتهن و طلبکار هم کم میشه. یعنی اگر 1000 تومان مثلا قرض داده، اون وقت برای راه 100 تومان نقص پیش آمد، همین 100 تومان از طلبش کم میشه، بدون این که حالا بحث تعدی و تفریط شده باشه. بعضی فرموده اند اینه که ایشون می فرمان لا یزمن المرتهن الرهن اذا تلف فی یده، ضامن نیست مرتهن رهن را وقتی که در دستش تلف بشه مگر بعد از تعدی و تفریط، ولا یسقط بتلفه شیء من حق المرتهن، و ساقط نمیشه به صرف تلف از حق مرتهن چیزی، از حق او چیزی ساقط نمیشه. اون بله، تعدی اینه که یک کارهایی را انجام میده، مثل اینکه لباس را میپوشه، مرکب را سوار میشه، در اثر این کار یه پیش آمدی میشه با اینکه اجازه هم نداشته. تفریط اینه که نه، کوتاهی در حفظ میکنه، مثل این که حیوان بوده باید در یه جای گرمی نگهداری بشه شب زمستان، همینطور بیرون تو مثلا حیات گذاشته و سرما خورده و برق باریده و از بین رفته، او تفریط. ولا یسقط بتلفه شیء من حق المرتهن فان تعدا فیه او فرط زمینه، اگر که تعدی کرد یا تفریط کرد البته اون وقت ضامن هست. خب حالا که ضامن هست، چه چیز را ضامن هست؟ فتلزم و قیمته یوم تلف، لازم می شود بگردن مرتهن قیمت اون روزی که تلف شده است. یعنی این چیزی که به دست مرتهن بود و تلف شد در نظر میگیریم که جزء قیمیات بوده یا جزء مثلیات بوده. اگر جزء قیمیات باشه، یعنی اون چیزهایی که اجزایش قیمتهاشون مختلف هست، فوائدشون مختلف هست، مثل حیوان مثلا پوستش یه فایده داره، گوشتش یه فایده داره، دنبش یه فایده داره، قیمت اینها هم مختلف هست، و علاوه گوسفند ها ایتونیست که همشون یه قیمت داشته باشند و یه نوع باشند، اینا میشن قیمی. اگه گوسفند تلف شد میگن این گوسفند چقدر میاردی. ولی یه چیزهایی هست که اجزایش و افرادش و اینها همش مثل هم هست، خصوصیات مثل هم هست، فوائدش مثل هم هست. مثل این ظرفایی که حالا کارخانه ها میسازن، چیزهایی که از کارخانه ها بیرون میاد تو مثلا میلیون ها فرد همش مثل هم داره و هیچ فرقی هم با هم ندارند و نه شکلش نه فایدهش نه قیمتش، اینها مثلیات هست. حالا اگر این چیزی که تلف شده از قیمی باشه، چیزی به گردن مرتهن میفته، قیمتش به گردن مرتهن ثابت میشه. وقت قیمت کی؟ قیمت روز تلف، یعنی اون روزی که تلف شد حساب میکنن چقدر میارزیده، همون قیمت رو از شخص مرتهن علل اصح میگیرند. حالا چرا قیمت روز تلف را میگیریم؟ برای خاطر این که تا وقتی که عین تلف نشده بوده، حق آقای راهن خود عینش بوده. شما که این فرش ملکتون هست و رهن دادید، تا وقتی که فرش نسوخته تلف نشده، حق شما کجا هست؟ حق شما همین فرشه، نه چیز دیگری. بله اگه این فرش سوخت از بین رفت، اون وقت است که حق شما متعلق به یه چیز دیگری میشه و منتقل به یه چیز دیگری میشه. مثلا قیمت رو از شما میگیرن، یا اگه مثلیست مثلش رو از شما میگیرن. و الا تا وقتی که عین خود شما هست، حق شما منحصرن همون عین خود شما هست. پس اینه که اگر قیمت رو میگیریم، قیمت روز تلف رو میگیریم. میفرمان که فتلزم و قیمته یوم تلفه، لازم میشه سلام علیکم به گردن مرتهن قیمت روز تلف انکان قیمیان علال اصح. حالا چرا؟ لأنه وقت الانتقال الالقیمه، برای خاطر این که وقت تلف هست که هنگام انتقال حق شما هست به قیمت. والحق قبله کان منحصرا فی العین، حق راهن قبل از تلف منحصر در عین خودش بوده، هم که ملک خودش هست، حقش این بوده دیگه. ولذا تا وقتی خود عین هست چیزی به گردن ما نیست. وقتی تلف شد، این وقته که باید بنشینیم حساب بکنیم بگیم حق شما آمد در غیر عینتون. حالا که اینجا باید حساب بکنیم که حق شما آمد در غیر عینتون، بگیم قیمتش بس چقدر بوده. بله چیزی که هست عین شما وقتی که موجود هست، یه فرق داره با وقتی در خانه خودتون هست. عین شما اگه در خانه خودتون باشه، مثل هر چی شما داری و منزلتون هست مثلا، این اسمش دیگه مضمونه نیست. ولی وقتی که رهن دادید، ودیعه و امانت دادید، حق شما همون هست. ولی چون از منزل خودتون رفته پیش کس دیگری و مثلا رهن شده، یه اسم دیگری هم پیدا کرده و اون اینه که میگیم مضمونتون. این مضمونتون معناش اینه که اگر تلف شد باید این آقای مرتهن عوضش را بده. حالا شده عین مضمونه. مضمونه هم دو رقم داریم، مضمونه شعنی، مضمونه فعلی. مضمونه شعنی یعنی یه چیزی که شأن این داره، جای این داره که اگه تلف شد طرف ضامن باشه و مرتهن ضامن باشه که بپردازه. مضمون فعلی مال اون وقتی هست که الان دیگه به عهده زمان آمده، به عهده کسی آمده که عوضش را بده، مثل وقتی که تلف شد. وقتی که تلف شد مضمون فعلی است، یعنی الان دیگه ضامن هستن و باید بدن. ولی تا وقتی که تلف نشده مضمونتون، اما مضمونتون شعنن. ولی حق شما متعلق به چی چیزه؟ به همین عین خودتون که حالا موجوده، ولی مضمون شعنی هست. اینه که میفرمان بل حق و قبله کان منحصرن فل این و این کانت مضمونتن، مضمونه شعنی هست. این یادتون باشه که اینجا داریم معنی شعنی میکنیم، چون بعد یه جایی میگیم نیست. اونجا توجه باز داشته باشه. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه شد که چون حق منحصر به خود عین هست، این عینش که حالا موجوده، قیمت کجا را ما بدیم؟ جز وقتی تلف میشه. همون وقتی که تلف میشه باید حساب کرد. حالا اینجا مطالبی هست که خورده خورده بیان میشه، یک کمی هم دقیق هست، و اون اینه که ما حالا قول اصح را گفتیم قیمت یوم التلف در مقابل قول اصح اقوال دیگری هم هست. از جمله اقوال اینه که قیمت یوم القبض، یعنی اون روزی که مرتهن تحویل گرفت به عنوان رهن، اون روزی که تحویل گرفت ببینن چقدر میاسته، چون این روز است که این فرش آمده دست او. حالا که آمده دست او، این دیگه از همین امروز عهده‌دار هست. وقتی که عهده‌دار هست، پس قیمت یوم القبض رو باید حساب بکنیم. اگر 4 ماه پیش از این مثلا این عین رو تحویل گرفته و او وقت 1000 تومان می‌ارزیده، این همون 1000 تومان یوم القبض ضامنه. حالا بعد دیگه کم بشه، مثلا کمتر بشه، نه کمتر شدنش موجب این نمیشه که او ضامن نباشه، یوم القبض رو باید حساب کرد. این یک خبر. قول دیگر اینه که نه، از این مشکلتر باید حساب کرد، و اون اینه که اعلال قیام من یوم القبض الى یوم التلف، یعنی از اون روزی که 4 ماه قبل تحویل گرفت را مرتهن این عین را حساب میکنن که اون روز چقدر میارزیده. تا این روزهای تدریجی که گذشته تا حالا تلف شد، این تمام این مدت را حساب میکنن که پیش مردم محترم بازار و کسانی که اهل این کارها هستند و معامله، این در این فاصله از وقتی قرض کرده تا حالا تلف شده چند رقم قیمت پیدا کرده. هر رقم قیمت پیدا کرده در نظر میگیرن، اعلای اون را حساب میکنن. اگه مثلا وقتی تحویل گرفته 1000 تومان بوده، بعد شده 50000 تومان، بعد برگشته مثلا شده 20000 تومان، این همون 50000 تومان را میگیرن. اعلال قیم من یوم القبض الى یوم التلف. مثل غاصب. غاصب چطور دربارش همین فرموده شده که اشد کیفر بهش میدن، سختترین قیمت ها و بالاترین قیمت ها ازش میگیرن، اینجام گفتن اینطور. این دوتا. قول سیوم اینه که در مسئله از هنگام تلف تا وقتی که قاضی حکم میکنه، نه از هنگامی که تحویل گرفته تا وقتی که تلف شده، از وقتی تلف شده تا وقتی که دیگه بعد مثلا نزاع رخ داده که این چقدر میارزه و مراجعه به حاکم شهر کردند و به محکمه کشیده و به دادگاه کشیده و اختلاف، و حالا قاضی میخواد حکم بکنه که چقدر بیبی، گفتن باید از روز تلف حساب بکنن تا حالا که حاکم حکم میخواد بکنه، هر قیمتی که اعلا هست این را باید بپردازن. اینها اقوالی که در مسئله هست در برابر قول اصحمون. و مقابل الاصح اعتبار و قیمته یوم القبض، این یک. او اعلى القيام اما من یوم القبض الى یوم التلف، این اعلای قیام را میگیریم، اما از یوم قبض، پای قبض دوباره در کار هست اینجا هم، اما از روز قبض تا کی؟ تا یوم التلف. قول سیوم او من هین التلف الى هین الحکم علیه بالقیمه، یا این که از هنگامی که تلف میشه تا وقتی که حاکم میخوا حکم بکنه به این که قیمت این مقدار هست. کل غاصب، مثل این که غاصب همین کار میکنن، یعنی من هین التلف الهین الحکم علیه گفتن میگیریم. اینجا هم همینطور. این 3 تا قول هست. وقتی که میخوایم جواب بدیم، 2 تاش یه جواب داده میشه. یوم القبض اعلى القيم من یوم القبض الى یوم التلف، اینا تقریبا یه رقم جواب داده میشه. من هین التلف الهین الحکم، او خودش جواب جدا داره. حالا و یضعف، این اقوال مورد تضعیف قرار میگیره به این که شما میفرمایید از یوم القبض، البته فرض یادتون نره که فرض اونجاییه که یک تفریطی تعدی یه چیزی هم شده دیگه، این فرض هست دیگه، چون تو این بحث آمده بودیم که تفریطی تعدی یه چیزی شده و حالا زمان هست، ولی زمان از کی؟ شما میفرمایید زمان از یوم القصر. کلام در اینه که یوم القصر که مضمون نیست که، بعد از یوم القصر هم که مضمون نیست که، تا وقتی که تعدی تفریطی هیچ کاری در این نکرده بوده، خیانتی نکرده بوده، کوتاهی نکرده بوده که مضمون نشده بوده، یعنی مضمون فعلی، مضمون فعلی نشده بوده، به عهدش که نیامده بوده که. عین شما موجود بوده سال، هیچ دستی هم بهش نزده بودن، خیانتی هم بهش نشده بوده، تو خانه‌ش بود. تا وقتی تعدی و تفریط نشده که مضمون نشده که به قیمت بخواد برسه و حالا ما بگیم قیمت یوم القبض رو بدن. این همین یک کلمه جواب یوم القبض داده میشه. پس و یضعف به انه قبل تفریط غیر مضمون، فکیف تعتبر قیمته فیه. چطور ما بیم اعتبار بکنیم، یعنی حساب بکنیم، چطور حساب بشود قیمت رهن در روز قبض؟ و حالی که اونجا اگرم مقبوض هست و بالا خوندیم، مقبوض شعنی است نه مقبوض فعلی، اگه نه مضمون فعلی. اگه مضمون فعلی بود، یعنی آمده بود به ذمه من، زمان یعنی آمده به ذمه‌ش، قیمتش رو باید بده، خب این درست. ولی روز قبض که عین شما سالمه، چیزی نشده که، پس به زمان فعلی نرسیده. وقتی به زمان فعلی نرسیده، چطور قیمت روز قبض رو ما حساب بکنیم؟ از همینجا جواب دومی هم همینه دیگه، برای خاطر اینکه دومی هم میگه اعلل قیم من یوم القبض. اون که شما میگه اعلل قیم من یوم القبض، یوم القبض چه دخالتی داره؟ وقتی سالم بوده، هیچیش نبوده، چه دخالتی داره که ما روز قبض رو بخوایم حساب بکنیم؟ یک ماه بعد از یوم القبض که هیچیش نشده ما بخوایم حساب بکنیم؟ پس این تکه اول دویم هم از همینجا جواب داده میشه. و اما دویمی تکه شما روش بله گذاشتید که او از همینجا جواب داده میشه، جوابش همینه که اعلی القیم من یوم القبض الی یوم التلف. اون تکه اولش که جواب داده شد دیگه تمام شده، روز تلفش ما قبول داریم، روز تلف ما قبول داریم هر قیمتی که داره، ولی بخوایم از روز قبض حساب بکنیم تا یوم التلف، اون تکه جواب میخواد. او جوابش همینه که مضمون نبوده که ما بخوایم قیمت حساب بکنیم، او خود عین موجود بوده و خیانتی هم درش نشده بوده. و اما سیوم که میگید منهین تلف الی حین الحکم علیه بالقیمه، جواب اونم اینه که تکه اولش درست، ما روز تلفش قبول داریم، ولی روز تلف به ذمه من آمده، این درست، بدهکار هستم و به ذمه‌ام آمده هر چی باید بدم. اما دیگه شما از اینجا میخیرد چی؟ میگید نه، اگه امروز که تلف شده 1000 تومان بوده و به ذمه من آمده، ولی بعد تا وقتی که جریان مثلا به حاکم برسه و حکم بخواب بشه و اون جریان ها، این قیمت شد چند 1000 تومان. شما بخواید این دنباله را بکشید و بگید دنباله ها اگر که قیمت بالاتر رفته و حالا راهن آمده و نزاراه انداخته و میخواد و جرو دعوا و قاضی و اینها، باید بالاتر را حساب بکنیم. کلام در اینه که این خواستن راهن و مطالبه خائن و اینها، مطالبه راهن چه دخالتی در عهده و زمان من داره؟ تلف که شد عین شما از بین رفت، قیمتش آمد به ذمه من هر چی که بود، این هنی که آمد دیگه میمونه در ذمه من دیگه، بعد راهن بیا تو حالا نزار راه بیاندازه، یک ماه دو ماه طول بکشه تا این مدت تا قیمت بره بالا، مطالبه راهن و دادگاه رفتن و نزاع و حکم حاکم، اینا چه دخالتی داره در این که چیزی به ذمه من بیاره؟ به ذمه من تلف هرچه هست میاره، تلف هم اون روزی که تلف شده چیزی آمد به ذمه من، حالا هم همون ثابت 1000 تومان آمد همون هست دیگه. پس جواب سیون تکه آخرش رو ما میخواییم جواب بدیم، چون اولش که منهین تلف باشه که او ما قبول داریم، ولی بعد الهین الحکم علیه بالقیمه، این ما میگوییم که و به انل، یعنی اون دوتا یه جواب داشت، و به ان جواب دیگر اینه که و یضعف به ان المطالبه لا دخل لها فی زمان القیمی، مطالبه راهن و اومده میخواد و نزا راه انداخته و پیش حاکم رفتیم که شما این را دارید پیش میکشید، میگید اونجا هرچی بالاتر رفته اونم باید حساب بشه، اون لا دخل لها فی زمان القیمی، اون دخالتی نداره در عهده‌داری من نسبت به قیمیات و چیزی که قیمی هست. یعنی در باب قیمی اونی که دخالت داره چی چیه؟ طلب. تا طلب شد هر چی قیمت چی میاد بزن میگه دیگه، بعد که چیزهای دیگه دخالتی ندارن که قیمت را ببرن بالا، قیمت را ببرن بالا چون حالا طول کشیده و او آمده مطالبه میکنه و پیش حاکم برده، اونا دخالتی نداره دیگه. اونی که دخالت داره تلف، تلف هم که هرچی بوده همون ثابت هست دیگه. خب نتیجه چه میشه؟ فل اقوا الاول مطلقا، نتیجه این میشه که اقوا قول اول است که روز تلف مطلقا، یعنی قیمت بالا بره پایین بیاد هرچی بشه اینا دیگه اثری در مطلب نداره، روز قبل چی تو بوده بعدن چی دور شده هنگام حکم اینا هیچ، یا مطلق مطلقا. خب اینجا حالا تفصیل دیگری برای توضیح همین مسائل لازم میشه که بیان میفرماید و اون اینه که خب حالا روز تلف که ما میگوییم، روز تلف را در نظر بگیرید، این اختلاف هایی که هست روز قبض تا روز تلف، حتما اختلافاتیه که ما میگیم روز تلف، این که اختلاف پیدا میشه یه وقت به وسیله ترقی بازار هست، روزی که قبض من داده فرشش را به عنوان رهن 10,000 تومان مثلا میارزید، خب بعد که تلف شد 8,000 تومان میارزید، اینجا ما الان حکم کردیم که چیز گفتیم فرق ندارد، هر رقمی اختلاف بخواه پیدا شد شما هنگام تلف باید حساب بکنید. یعنی اگه نقص قیمت پیدا شده اول 10,000 تومان بوده ولی روز تلف قیمت 8,000 تومان بوده، ما 8,000 تومان از مرتهن میگیریم، وقتی تعدی و تفرید البته کرده، وقتی تعدی و تفرید کرده 8,000 تومان میگیره. چرا؟ به خاطر که روز قبل که فرشش موجود بوده خیانتی نشده بوده، که اینجا هم که تعدی و تفریدی شده و قیمت عوض شده است، قیمت بازار عوض شده، فرضاً یک عرشبت که فرش را جابجا کرده، در اثر جابجا کردن تلف شد، حالا در اثر جابجا کردن تلف شده، این شده تفرید مثلا یا شده تعدی، ولیکن قیمت روز قبض با قیمت حالا که تلف شده بازار فرق کرده، نه اینکه فرش چی شده بوده، فرش همون فرش بود. اینجاست که میگه قیمت یوم التلف، یعنی یوم القبض هر چی بوده ولو بیشتر بوده، ما که مرتهن هستیم عهده‌دار نیستیم قیمت یوم التلف. این یه جا. جای دیگری هم باز هست که نقص در فرش پیدا شده، اگه قیمت تغییر میکنه نقصی هم پیدا شده، مثل این که روزی که شما فرش را رهن گرفته اید 10,000 تومان میارزیده، ولی بعدن یک بلای آسمانی که هیچ دخالتی در کار شما نداشته پیش آمده، در اثر این که پیش آمده نقص پیدا شده، حالا نقص که پیدا شده قیمتش چی شده؟ قیمتش کم شده در اثر این نقص، ولی این نقص به عهده شما نیست، چون فرض اینه که بدون تفریط و افراط شما بوده. بعد شما یه تعدی کردی در این فرش، یه تجاوزی کردی، اون وقت تلف هم شد. حالا وقتی که تلف شد، از ناحیه تعدی و تفریط شما عوض شدن قیمت و بالا و رفتن نبوده، شما یه تعدی کردی که مثلا فرش رو جابجا کردی تلف شد، ولی اگر نقص قیمت هست از روزی که قبض کردی تا حالا که تلف شده، اختلاف قیمت مال کجاست؟ مال اون نقصیه که شب زلزله آمد مثلا یا یه صاعقه آمد، هیچ دخالتی هم شما نداشتی، خرابی براش پیش آمده بوده، قیمتش عوض شد. اینجا هم باز ما میگیم که اگر الانی که تلف شده از روی تفریط و تعدی شما قیمتش کمتر هست، اینجا هم ما از شما چیزی بیشتر نمیگیریم، میگیم که هرچی که حالا هست باید بدید، نه روز قبض چقدر میارزیده. اگر روز قبض 10,000 تومان میارزیده، بعدن در اثر اون نقص آسمانی قیمتش کم شده، اون که با خود شما نبوده، بعد یه تعبی و تفریطی شده، تلف هم شده، هرچی حالا قیمت داره. این دو جا، این که میگیم قیمت یوم و تلف مال این دو جاست. ولیکن اگر مورد سیومی شد که در اثر تعدی و تفریط مرتهن یه نقص پیدا شد و قیمتم که کم میشه برای خاطر نقصیه که از تعدی و تفریط آقای مرتهن پیش آمده، اگه این باشه اینجا بله، اینجا ما نمیگیم قیمت یا مبتلا. مثالش مثل این که حیوانی مثلا پهلوش بوده، خب تا حالا سالم بوده، ولی از امروز دیگه رعایت این حیوان نکرد، اونطوری که باید حفظ بکنه حفظ نکرد، در اثر این که حفظ نکرد هی لاغرتر شد، هی لاغرتر شد، خب این نقص داره پیش میاد، قیمت داره پایین میاد. ولی این قیمت ها که پایین داره میاد از کجا داره پیدا میشه؟ از ناحیه تعدی و تفریط او هست که داره نقص پیدا میشه و قیمت میاد پایین. خب حالا همینطور قیمت ها آمد پایین، قیمت ها آمد پایین تا تلف شد. وقتی که تلف شد حالا حساب میکنی، اون روز مثلا که تلف شد میگن این مرده بوده دیگه، کم کم این خیلی دیگه مرده نبوده، این مثلا خیلی کم قیمتشه. اینجا ما نمیگیم حالا که مرد هرچی قیمتش هست میگیرن از آقای مرتهن. اینجا میگوییم که از اون روزی که شروع کرد به تفریط کردن، از اون روزی که شروع کرد به تعدی کردن و آمد به ذمه بیشترش و عهده، یعنی عهده‌داری بیشتر براش پیدا شد، از اون روز دیگه هر نقصی پیدا شد به عهده آقای مرتهن هست. ولذا اگه از اون روزی که شروع کرد به تعدی و تفریط 10,000 تومان مثلا میارزید، در اثر تعدی و تفریط اون نقص پیدا شد، در اثر نقصی که از ناحیه او آمد قیمت کم شد، اینجا ما نمیگیم قیمت یا متلف هر چیه، ولی مثلا 1,000 تومان میارزه یا 2,000 تومان میارزه، ولی از اون روزی که شروع کرده به تفریط 10,000 تومان میارزه، حالا قیمت یا متلف ازش بگیری. نه، اینجا ما میگیم چون تعدی و تفریط کرده و نقصم از ناحیه کار او پیدا شده، باید از روزی که او ایجاد نقص کرده و تفریط و تعدی کرده از گرفت. ولذا میفرمان هازا، یعنی این که ما میگیم قیمت یوم التلف فقط، اذا کان الاختلاف به سبب سوق، اگه قیمت که میره بالا و میاد پایین، قیمت جلوتر بیشتر بوده حالا کمتر شده تا روز تلف، اینجا میگیم نه، هر چه قیمت حالاش، اگه اختلاف سوقی باشه، یعنی مال بازار، ترقی قیمت و پایین اومدن بازار باشه، او نقص فل این، یا اختلاف قیمت این عین مرهونه رو نقص باشه، نقصی پیدا شده که قیمتش کم شده، نقص فل این اما غیر مضمون، اما یه نقصیه که به عهده شما نیومده بوده، بلای آسمانی بوده، خب نقصی که در رحم پیدا بشه و به عهده شما نباشه و قیمت بیاره پایین، که به عهده شما نمیاره چیزی که. پس اگه قیمت یوم القبضش بالا بوده، بعدن یه پیش آمدی شده که نقص پیدا کرده ولی به عهده شما نبوده، ولو بعد شما یه کاری کردی، تعدی تفریط و تلف شد، اما چه قیمتی از شما میگیرن؟ قیمت حالا که تلف شده، قیمت حالا که تلف شده میگیرن، اگر نقص فقط انتصاب به اون جهتی داشته باشه که روز زلزله و صاعقه بوده، او نقص فل این اختلاف موجب شده که، اما نقصش غیر مضمونه، یعنی به عهده شما نبوده اون نقص. اما سیوم لو، بله، به عهده مرتهن، اما لو، یعنی نقص به عهده مرتهن نبوده چون آسمانی بوده، اما لو نقصت العین بعد از تفریط، اگه نقصان پیدا شد اما بعد از تفریط شما یا بعد از تعدی شما، دیگه این تفریط از باب مثال، به هزال و نحوه، لاغر شد، ضعیف شد، بیمار شد، نقص رو این جهت پیدا شد، ثم تلف، بعد تلف هم شد، اینجا اعتبر اعلى القیم المنسوبت الى العین من حین تفریط الى تلف، اینجا حساب که میکنن حساب میکنن که بالاترین قیمت از اون روزی که این آقای مرتهن شروع کرده به تفریط و تعدی تا حالا که تلف شده کجا اعلی القیمه. اگه حالا که تلف شد با همه لاغرش اعلی القیمه، همین قیمت رو میگیرید. اگه اون روزی که نه شروع کرد به تفریط، اون روز اعلی القیم بوده، حالا که مرده خیلی قیمتش کم بوده دیگه، ما قیمت اون روز میگیریم. بالاخره اعلی القیمه که منصوب به عین هست، عالی ترین قیمی که نسبت به عین پیدا کرده از حین تفریط تا تلف. این وقت تمام شد. ولوکان مثلی یا بالا میخوندیم که تلزم و قیمته یوم تلفه، قیمت به گردن او میفته. اونجا گفتیم انکان قیمی یا. حالا آمدیم این چیزی که تلف شده اصلا قیمی نباشه، مثلی باشه. در صورتی که مثلی باشد شما ضامن قیمت نیستی، حتی وقتی تلف میشه. وقتی هم که تلف میشه قیمت به ذمه شما نمیاد. وقتی قیمت به ذمه شما نمیاد چی به ذمه شما هست؟ شما باید مثل را تهیه کنی و بده، چون مثلیه. فرض اینه که تو بازار نمونش خیلی زیاد و فراوان، خب مثلش رو باید بدی. پس قیمتی به گردن شما نیامده، مثل باید بدی. حالا آمدی مثل را وقتی میخوای بیدید، او آمده میگه حالا مثل را بیدید. حالا که میریم مثل پیدا کنیم بیدیم، مثل حالا نیست. حالا که رفتیم دنبالش که بهش بیدیم و اون مطالبه کرده، اگر نیست میگه حالا مثل را بده. رفتیم بازار نیست، قیمت امروز را میدیم. قیمت اون روز کم هست، همون را میدیم. زیاده، همون را میدیم. اگه حالا کم باشه ولی جلوتر قیمتش زیاد بوده، بازم به عهده من نیست ولو تلف شده. چرا؟ به خاطر که فرض نه که مثلیست و مثلیات مثلش میاد به ذمه من. اون روزی هم که مثلا بشقاب او خانه ما شکست، یا فرش او که فرش ماشینیه که مثلا خیلی نمونه های زیاد داره و مثلی باشه، اون روزی هم که تلف شد قیمت فرش که به ذمه من نیامد. یا اینکه عرشبت جهت دیگری نبود، این هم تا خود مثل مونده بود که من باید بپردازم. میرفتیم بازار مثل هرچی بود میخریدیم میدادیم. حالا اون مطالبه نکرده، تأخیر افتاده، روزی که میخواییم بخریم. اینه که میفرماند که و امکان ولوکان مثلیان زمینه به مثلی ان وجد. اگه مثلش هست که خیلی هم مثل میگیریم میدیم هرچی قیمتش. و الا اگه قیمت خواستیم بیدیم، فقیمت المثل، قیمت مثل کی اندل ادا، اون روزی که میخوایم بدی. هر روز حالا او آمده میگه میخوام و منم میخوام بدم، قیمت همون روز را میپردازیم. علل اقوا. حالا چرا اینجا اینطور هست؟ لان الواجب اندهو انما کان المثل، برای خاطر این که واجب اند تلف چی بوده؟ اون هنگامی که تلف شد چی واجب شد؟ انما کان المثل، مثل به عهده او آمد. و این کار متعذر، حالا ولو اون روز نبوده اما مثل بالاخره آمده به عهده‌اش، چون باید مطالبه هم بشه، هم متعذر بشه و هم مطالبه او بکنه تا منتقل به قیمت بشه. به صرف این که تلف بشه مثلی منتقل به قیمت نمیشه. به صرف این که عرشبت که متعذر باشه، یعنی نباشه افرادش، بازم منتقل به قیمت نمیشه. اگه تلف شد اونم آمده میخواد، میگه حالا دیگه میخوام و حالا نیست، اون وقت است که قیمتش رو باید بپردازیم. پس ولو متعذرم باشه منتقل به قیمت نمیشه. و انتقاله الی القیمه بالمطالبه، انتقال به قیمت در مثلیات وقتی که اون مطالبه هم بکنه، بگه دیگه حالا میخوام، قیمت اون روز رو بهش میدیم. به خلاف القیمی، اما قیمی اینطور نیست. قیمی اون روزی که تلف شد اومد به ذمه شما هرچی که بوده. به خلاف القیمی لاستقرارها فی الذمه من حین تلف مطلقا، هر قیمتی که داشته همون آمده به ذمه شما. مسئله دیگر، ولو اختلفا فی القیمه، اگر بین راهن و مرتهن اختلاف در قیمت پیدا شد. مرتهن میگه مثلا 1000 تومان میارزید، قیمت این مقدار بوده من باید بدم. راهن میگه نه این 2000 تومان میارزید بیشتر و او بیشتر مخواه بگیره. حالا اینجا کی باید قسم بخوره؟ میفرمان که حلف المرتهن، البته اینا یه وقت شاهد هست، بینه عدل هست. اگه مثلا اون که میگه 2000 تومان بینه داره و دو تا شاهد عادل داره که این روزی که تلف شد 2000 تومان میارزیده، خیلی خوبی پیش قاضی ثابت میشه. ولی بحث اون جاهاییه که بینه نیست، شاهد عادل نیست، حالا اختلاف مونده. یکیشون میگه 1000 تومان میارزیده، یکیشون میگه 2000 تومان. قهرن مرتهن کمتر رو میگه همیشه. کی باید قسم بخوره؟ مرتهن. چون مرتهن میشه منکر. منکر اون کسیه که اصل همراشه. اصل عدم است دیگه، اصل عدم بیشتره، اصل عدم 2000 تومان هست. ولو اختلفا فی القیمه حلف المرتهن لانه المنکر، اون منکره. ول اصل و براءته من الزائد، اصلم اینه که بری باشه، آزاد باشه ذمه او از اون 1000 تومان دیگر، پس او قسم میخوره و قاضی قضا همینه که سابقا بیان شده. اینجا قول دیگری داریم که فرمودن نه، اون باب قضا درست که باید منکر قسم بخوره، ولی اینجا یه جهتی داره که آقای مرتهن نمیتونه قسمش مورد قبول واقع بشه. چرا؟ گفتن برای خاطر این که فرض اینه که آقای راهن یه خیانت کرد، یه تعدی کرد، یه تفریط کرد دیگه. چون تعدی و تفریط کرد، قیمت به گردنش آمد بعد از طلب. این طور کسی شده خائن، از امین بودن خارج شده. کسی که از امین بودن خارج شد دیگه قسمش معتبر نیست. وقیل الراهن، یعنی راهن قسم میخوره و 2000 تومان میگیره، راهن قسم بخوره و 2000 تومان بگیره. نظرن الى کون المرتهم سار خائنن به تفریطه فلا یقبل قوله. این استدلال اینها. جواب اینه که در باب قضا در این مسائل ما نظر به این نداریم که کی خائنه کی امینه، این بحث رو اونجا ما نمی کنیم. ما طبق قاعده قضا به امون گفتن کسی که مدعی هست باید شاهد داشته باشه، کسی که منکر هست قسم می خوره. و وقت طبق قاعده قضا منکر اون کسیه که اصل همراهش و مدعی اون کسیه که اصل همراهش نیست. طبق این بیانات و کیه که اصل هم راشه، این اصل عدم هم راشه، بخواه حالا امین اسمش باشه، بخواه نباشه، بخواه تعدی و تفرید کرده باشه، یعنی که باشه، این ملاک بحث نیست. ایشون میفرمان و یضعف به ان قبول قول مرتهن من جهت انکاره. این از جهت اینه که در باب قضا اسم این میذارن منکه، چون انکاری 2000 تومان رو میکنه. لا من حیث کونه امینن او خائنا، نه از این جهت که امین است مثلا حرفش را میپذیریم، تا اگه شد خائن نپذیریم، پس اون ملاک بحث نیست. بحث دیگر العاشره، لو اختلفا فی قدر الحق المرهون به. هرگاه اختلاف در این هست که حق چه مقدار بوده، یعنی بده چه مقدار بوده. آقای راهن اینجا مخابه یکی کمتر بود، مخابه یکی من 10000 تومان از شما قرض کرده بودم و این فرش رو رهن گذاشته بودم. مرتهن میگه خیر، 20000 تومان شما قرض کرده بودی و فرش در برابر 20000 تومان قرض بوده. حالا اگر اختلاف در حقی که رهن در برابر اون حق داده شده از شد، اینجا که قسم باید بخوره؟ اینجا حلف راهن، اینجا قهرن راهن همیشه کمتر میخواد بگه، میخواد طلب خودشو پایین بیاره. علل اقرب او باید قسم بخوره لأصالت عدم الزائد. لو اختلفا فی قدر الحق المرهون به، حقی که رهن در برابر او داده شده بوده، اینجا حلف الراهن علل اقرب لأصالت عدم الزیاده و براءت ذمته منها، اصل که ذمه او بری باشه از زیاده. ولانه منکر، علاوه بر اینکه او منکره دیگه، مرتهن میگه 2000 تومان، او 2000 تومان رو منکره، میگه مثلا 1000 تومان، یا میگه مثلا 10000 تومان، او میگه 20000 تومان. یکیشون که راهنه کمتر میخواد بگه بالاخره. و علاوه للروایه، روایتا صریحا دال بر همین مطلب هست که راهن قسم میخوره. وقیل قول دیگری در مسئله داریم، قول المرتهن، گفتن مرتهن قسم میخوره. اینها دلیلشون چی چیه؟ یک روایت دیگر، ولی اون روایت ضعیفه هست، از نظر اینکه ضعیف است قهرن اینجا مأمور به ها نمیشه. و قیل قول المرتهن استنادن الى روایت ضعیفه خودش جواب شدید. خب فرع دیگر، اگر اختلاف بین این دو نفر در این هست که کسی که ما اسمش میذاریم راهن میگد که این ودیعه بوده، امانت بوده، من رهنی نکرده بودم، نداده بودم، پولی نگرفته بودم که رهن بخوام بدم مثلا، اونی که اسمش میذاریم مرتهن او مخواه بگه نه من پول قرض داده بودم، شما به عنوان رهن ای را پهلوی من گذاشته بودید. اختلاف بین این باشه که ودیعه بوده یا رهن بوده. در صورتی که اختلاف شد در رهن و ودیعه، این را چه کار بکنید؟ یا بحث بر سر بده و طلب و اینها اصلا نیاوردن، همه خود اون میگه این یه امانتی پهلو شما بوده، اون میگه نه در ولو منکر نیست، مثلا میگه قبول دارم که من بده کارم اما چیزی پهلو شما رهن من نداشته بودن، این امانت بوده پهلو، ولی اون میگه نه این در برابر طلبی که من داشتم شما رهن داده بودید. خب حالا اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا میفرمایند که حلف المالک، اینجا مالک قسم میخوره و میگه این رهن نیست. چرا؟ برای خاطر این که باز اصل با مالکه، چون عنوان رهن خودش یک قسم لازم داره که دیگه رهن صیغه رهن خونده باشن، ما نمیدونیم رهن بوده یا نبوده، اصل اینه که رهن نباشه. وقتی که اصل این شد که رهن نیست، پس اصل با او میشه، قسم او میخوره. و علاوه روایت صحیحه هم داریم که اینجا راهن یک قسم میخوره میگه رهن نبوده. ولو اختلفا فی الرهن والودیعه بان قال المالک هو ودیعه و قال الممسک، ممسک این اون که نگه دارنده هست پهلوش هست، و قال الممسک اونی که دست گرفته اون را و پهلوش هست خب رهن، حلف المالک لأصالت عدم رهن، چون اصل اینه که رهن نباشه، ولأنه منکر. علاوه بر اینها ولی روایت صحیحه در مسئله داریم. قول دیگری در مسئله داریم که ممسک قسم میخوره، یعنی این کسی که میگه رهن است پهلوی من و پهلوش هست، این قسم میخوره میگه رهن هست. دلیل اینها اینه که روایت داریم، چیزی که هست روایت ضعیف هست، خب همین جوابش میشه. قول ثالثی در مسئله داریم، قول ثالث این هست که آقای مالک یه وقت اعتراف به بده میکنه، میگه درسته قبول دارم نوکرتم هستم، من بدهکار شما هستم، قرض کردم، ولی فرشم را رهن نداده بودم، مهمان داشتی آمدی امانت خواستی مثلا امانت دادم دست، یا خودم اونجا آمدم امانت گذاشتم اینطور. ولیکن اون دیگری میگه نه، شما که قبول داری که بدهکار من هستی، فرشتونم به عنوان رهن دادی پهلوی من. اینجا قول سیوم اینه که اگر آقای مالک اعتراف میکنه که من بدهکار هستم، اینجا ظاهرش اینه که رهن هست دیگه، ظاهر کلام اینه که رهنه. اینجا کی باید قسم بخوره؟ اینجا ممسک قسم میخوره، اون که پهلوش این فرش قسم میخوره میگه این رهن است و ثابت میشه. ولی اگر نه، مالک میگه من اصلا بدهکارم نیستم، این فرشم اونجا بوده فقط، امانت پهلوش بوده، بدهی چیزی هم ندارم، اینجا از هر دو طرف قرب پیدا میشه، قرینه پیدا میشه که نه بدهکار که نیست، که میگه بدهکار نیستم مثلا، اصلا که عدم رهنه، اون وقت یک قسم این آقای مالک میخوره. وقیل الممسک ان اعترف له المالک بدین والمالک ان انکره، ولی مالک قسم میخوره اگه منکر دین و بده هم باشه. خب اینها دلیلشون چه هست؟ دلیل اینها اینه که الان ما دو دست روایات گفتیم داریم، یه دست روایت خوندیم که مالک قسم بخورد و هو روایت رو صحیحه اسمش گذاشتیم، یه روایت داشتیم که ممسک قسم بخوره، کسی که دستش هست که حالا اسمش میذاریم مرتهن او قسم بخوره. خود دو دسته روایات داریم مخالف هم. این قول ثالث میگه ما چه کار میکنیم؟ میگه ما جمع بین این روایات میکنیم، میگیم اون روایتی که گفته است عرشبت که مالک قسم بخوره، یعنی اونجایی که مالک میگه بدهکار هستم، این قید رو بهش میزنیم، اونجایی که میگه بدهکار هستم روایت صحیحه گفته قسم بخوره، ولی اون روایتی که میگوید ممسک قسم بخورد، این مال اون جایی هست که مالک نمیگه من بدهکار هستم و انکار بدهکاری کرده، اینجا شخص ممسک قسم میخوره، جمع بین روایات میکنی. علاوه بر این گفتم قرینه هم همینه، یعنی پیش مردم تا یک کسی که من بدهکار هستم ولی فرشم ودیعه هست، مردم میخندن میگن نه بابا اگه بدهکار هستی پس حرف این بابا درسته که فرش مثلا به عنوان رهن از تو گرفته، این تو ذهن مردم میاد که قرینه باشه، ولی اگه نه اصلا میگه من بدهکار نیستم، خب قرینه این نیست که حالا مردم هم بخوان حمل بکنن که پس فرش از باب رهن داده، این قرینیت هم گفتن باز معید ما هست. این دو تا دلیل برای قول سیوم جمعن بین الاخبار که دو دست خبر الان خوندیم، یکیش اسمش گذاشتیم صحیحه، یکیش اسمش گذاشتیم ضعیفه، اونا میگن ما جمع بین این روایات میکنیم به این توجیهی که گفتیم، ولی القرینه و یکی هم این که قرینه اینطور میرسونه که در صورت که اقرار میکنه رهنه. جواب یک کلمه هست و اون یک کلمه این است که جمع بین اخبار وقتی هست که دوتا روایت ها صحیح باشه، اون وقت ما میگیم جمع بینش میکنیم، ولی اگه یه روایت ضعیف باشه که اون معمول به ها نیست، خب اون مثل اینه که تشریف نداره، وقتی که نیستش خب ما هستیم روایت صحیحه، روایت صحیح هم که قیدی نداره، که روایت صحیحه به طور اطلاق فرموده است که باید راهن قسم بخوره و مالک قسم بخوره، به اصطلاح مالک قسم بخوره، خب مالک دیگه میخواد چه بگه من بدهکار هستم چه نگه بدهکار هستم، روایت اطلاق داره. پس و ضعف المقابل یمنع من تخصیص الاخر، یعنی ضعف اون روایت دیگری که مقابل روایت صحیحه هست، همون که اسمش گذاشتیم روایت ضعیفه، این ضعفش مانع از این است که تخصیص بدهیم به اون روایت دیگری، من تخصیص الاخر، اینا میخوان به وسیله روایت ضعیفه روایت صحیحه را تخصیص بزنن دیگه، یعنی روایت صحیحه را حمل بکنن برای صورتی که مالک میگه بدهکار هستم، این قید را بزنن، وانی که روایت این قید را نداره، وقتی که روایت این قید را نداره صحیحه هم هست ما به اطلاقش اخذ میکنیم. پس و ضعف المقابل یمنع من تخصیص الاخر، بله قرینه چیز ضعیفیه، وقتی روایت صحیح فرموده است دیگه قرینه به درد نمیخوره. ولو اختلفا فی عین الرهن، مسئله دیگر اینه که اگر اختلاف در عین رهن داشته باشن، یعنی آقای مرتهن میگه کنیزتون را رهن داده بودید پیش من، ولی که من شما را امین میدانستم، مثلا آدم درست است، کنیز برگرداندم مثلا پیش خودتونه، حالا اون میگه نه عبد را من عرشبت که رهن داده بودم، اختلاف در اینه که کنیز رهن بوده یا عبد رهن بوده، کدام یکی از اینها بوده. اینجا مسئله راجع به کمی و زیاد نیست که بگیم عقص عدمی داریم، اون میگه این رهن است، اون میگه این دیگری رهن است، اصلی نداریم در اینجا. خب اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا اول میفرمایند که حلفر راهن، راهن یک قسم میخوره و اصلش هم دیگه میشه باطل، و بطلا اصلش میشه باطل، یعنی رهن عبد میشه باطل، رهن جاری هم میشه باطل، با یک قسمی که آقای راهن میخوره همش میشه باطل. چرا؟ برای خاطر این که از جلو خونده این که رهن از طرف مرتهن جائز هست، این رو داشتیم دیگه که از طرف مرتهن جائز، یعنی مرتهن میتونه به هم بزنه. خب حالا مرتهن در مسئله ما میگه چی پیش من رهن بوده؟ مرتهن میگه جاریه پیش من بوده. پس به عقیده آقای مرتهن اگر هم حرف آقای مالک درست باشه و عبد را رحم داده باشه پیش او، این حالا داره انکار میکنه دیگه، میگه عبد پیش من نبوده رحم. لازمه این کلام اینه که چون رحم از طرف او جایز هست، اگرم واقعا عبد پیشش رهن بوده، همین که حالا میگه اون نیست، جاریه باید باشه، با همین که میگه اون نیست، فرزنم بوده، فرزنم آقای راهن بیچاره درست داره، میگه این باطل میشه دیگه، بره خاطر که از طرف اون جایزه و به این به هم میخوره، این هم میگه نبوده. پس عبد باطل میشه به وسیله نفی خود آقای مرتهن، و اما جاریه باطل میشه، جاریه باطل میشه که آقای مرتهن میخواد اثبات بکنه که جاریه هست. او چرا باطل میشه؟ او برای قسم، اون یه قسم شرعی آقای راهن داره میخوره که جاریه من راه نبوده، خب این قسم اثر داره دیگه شرعاً در باب قضا، اثرش همینه که جاریه نفی میشه. پس یه قسم که در کار آمد، نه رهن عبد ثابت دیگه میشه، نه رهن جاریه. میفرمان که ولو اختلفا فی عین رهن فقال رهنت کالعبد فقال بل الجاریه، حلف الراهن، راهن قسم میخوره خاصه، یعنی یک نفر او، و بطلا لانتفاء ما یدعیه الراهن به انکار المرتهن، برای خاطر اینکه منتفیست اون چه راهن ادعا میکنه به ادعای مرتهن، به انکار مرتهن. راهن میگه عبد بوده، خب منتفی میشه ما یبدعیه راهن به انکار مرتهن که او میگه نه این نبوده، لانه جائز من قبله، چون رهن جایز است از قبل مرتهن، وقتی که جایز است از قبل او فیبطل به انکاره، پس به انکار او باطل میشه، چون میگه این که شما میگین نیست، پس از این طرف باطل. لوکان حق، فرزنم حق باشه، این که داره میگه اون باطل میشه. و انتفاع ما یدعیه المرتهن، و منتفی میشه اونی که مرتهن میگوید که جاریه باشه، اونم به حلف راهن، اونم که راهن قسم میخوره و میگه که جاریه نبوده، اینه که اصلش باطل میشه. اینجا حالا تفصیل دیگری در مسئله هست که او یه خورده دنباله داره و نگسته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.